رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 3 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت هم در پایتخت جمهوری چخ 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح. مجله بامدادی را با چشم‌انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبر مهم. در کنفرانس بین‌المللی در لندن درباره تأسیس گروهی تماس آید به حل بحران لیبی هم تصمیم گرفته شد. در شهر تیکریت ایران بر اثر از سوی افراد مسلح ضبط شده بودن بنای حکومتی 58 نفر به هلاکت رسیدند و رئیس جمهور کوسوا پاکولی اظهار نمود که به تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور اطاعت میکند. تفسیر خبرها. در کنفرانس بین‌المللی در لندن درباره تأسیس گروهی تماس تصمیم گرفته شد که به موضوع حل بحران سیاسی در لیبی مشغول می شود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که گروهی تماس نشست اولی خود را در زودترین فرصت در قطر برگزار خواهد کرد. ضمناً قطر در مرحله اول ریاست این گروه را بر دوش خواهد داشت. در کنفرانس لندن آید به بحران در لیبی نمایندگان تقریبا 40 کشور و سازمان‌های گوناگون از جمله سازمان ملل متحد، پیمان ناتو و لیگ کشورهای عرب شرکت داشتند. در نشست تاکید شد که کسی یا کشوری نمیخواهد اراده خود را بالای مردم لیبی تحمیل نماید. اهل نشست آمادگی خود را برای تطبیق قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد آید به لیبی اظهار نمودند و بار دیگر اعلام داشتند که رژیم معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده است و برای نقض حقوق بشر در کشور باید جواب بگوید. میان آشوبگران در لیبی شاید گروه های خرد مسلحان القاعده و حزب الله نیز باشند. ادمیرال امریکایی جیمز استاوریدیس فرمانده نیروهای ناتو در اروپا در این باره هم ضمن سخنرانی در سنت امریکا خبر داد. با گفته او پیمان ناتو هیئت گروه های آشوبگر لیبی را جدا می آموزد و ما تا امروز افزوده ادمیرال خدمات استخباراتی تاثیر افرادگرها با مخالفین قذافی را تایید نکردند. قرار است که از امروز ناتو رهبری نیروهای ائتلاف بین‌المللی در لیبیا را بر عهده بگیرد. در شهر تیکریت واقع در شمال عراق بر اثر از سوی افراد مسلح ضبط نمودن بنای شورای ولایت صلاح الدین 58 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات میان قربانیان حادثه دست کم 3 وکیل مجلس محلی نیز هستند. مسلحان مردم داخل بنا را چند ساعت گروگان گرفته بودند. بعد از شروع عملیات خدمات امنیتی افرادگرها از نارنجک ها و ماشین های حامل مواد ترکنده استفاده بردند. چند نفری خود را ترکانیدند. مقامات عراق مسئولیت این حمله را بر دوش شبکه القاعده واگذاشتند. رئیس جمهور کوسوا بیجت پاکولی اظهار نمود که به تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور اطاعت میکند. دیروز دادگاه قانون اساسی کوسوا انتخاب پاکولی در مقام رئیس جمهور را غیر قانونی اعلان کرد. امروز متن پوره قرار دادگاه قانون اساسی نشر خواهد شد. هنوز معلوم نیست که پاکولی بلافاصله به استعفا می رود و یا در پارلمان رای دهی تکراری آید به نامزدی او صورت می گیرد. عریضه درباره غیر قانونی انتخاب شدن پاکولی از سوی مخالفین به دادگاه قانون اساسی ارسال شده بود. مخالفین اظهار نمودند که دلایل های زیادی قانون شکنی در جریان آوازدهی به نامزدی پاکولی در پارلمان را آشکار کردند. یادآور می شویم ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور پیشین کوسوا فاتمیر سیدیو با دلیل آنکه برخلاف قانون رهبری حزب سیاسی را نیز بر عهده داشت با قرار دادگاه قانون اساسی از مقامش برکنار شده بود. و دادگاه نوحیه بسمنده مسکو مهلت حبس احمد و فاطمه یولویف را که در همدستی در ترکیش در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو عیبدار می شوند برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. سخنگوی دادگاه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که خواهر و برادر مرتلب احتمالی محمد یولویف تا 21 می در بازداشتگاه باقی می مانند. یادآور می شویم بر اثر ترکش مرتلبانه در فرودگاه دمدیدوه که روز 24 ژانویه رخ داد 37 نفر از جمله 3 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj پیدا کنید. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم بیاید همراه ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز در شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران می‌بارد، از 15 تا 19 درجه گرم می‌شود. در خوجند در نیمه دومی روز هوای ابری و بارانی در نظر است. حرارت هوا از 17 تا 19 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در شهر قرغان‌تپه هم در نیمه اولی روز باران می‌بارد، سپس هوا آفتابی شده، شام دوباره بارش شاد در نظر است، تا 23 درجه گرم می‌شود. هوای شهر خاروق بارانی است، از 7 تا 9 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تابع جمهوری نیز هوا ابری است و باران می‌بارد، حرارت هوا تا 18 درجه بالا خواهد رفت. نگاهی کوتاهی بود به وضع هوایی تاجیکستان و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. قذافی باید برود. آیا به لیبیا خطر تقسیم قلمرو و جنگ طولانی شهروندی تهدید میکند؟ داوطلبان خواستار پیروزی نظربایف می باشند. چرا برخی از احزاب سیاسی قزاقستان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سرپیچی نمودند؟ و آیا از خشونت خانوادگی می توان جلوگیری کرد؟ در یک نشست منطقه‌ای در شهر دوشنبه متخصصان تلاش نمودند تا پاسخ این سوال را پیدا کنند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه تقدیمتان می شود. روز سه‌شنبه نمایندگان تقریبا 40 کشور و سازمانهای گوناگون از جمله سازمان ملل متحد، ناتو و لیگ کشورهای عرب موضوع بحران در لیبیا را بررسی کردند. در فرجام این کنفرانس بین‌المللی در شهر لندن درباره تأسیس گروه تماس تصمیم گرفته شد که به حل بحران سیاسی در لیبیا مشغول می شود. قرار است گروه تازه تأسیس نشست اول خود را در قطر برگزار کند و ضمناً این کشور عربی در مرحله اول ریاست این گروه را بر عهده خواهد داشت. در نشست تأکید شد که کسی یا کشوری نمی خواهد اراده خود را بالای مردم لیبیا تحمیل کند. با نوشته خبرگزاری ها، اهل نشست لندن آمادگی خود را برای تطبیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عاید به لیبیا اظهار نمودند و بار دیگر اعلام داشتند که رژیم معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده است. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی، کارشناس مسائل منطقه علیرضا نوری‌زاده گفت که این موضوع، یعنی از دست دادن مشروعیت از سوی قذافی، از برداشت‌های اساسی نشست لندن بود.
ببینید، برداشت کلی از کنفرانس این بود که دیگه جامعه بین‌المللی و جامعه عرب تصمیم گرفتن که قذافی باید بره. یعنی به اعتقاد من تا امروز هنوز شک و تردید وجود داشت، ولی در جریان کنفرانس روشن شد برای همه. اولا دولت بریتانیا و ایالات متحده و فرانسه سه دولتی بودند که روی این مسئله تاکید می‌کردند. قبل از کنفرانس خانم کلینتون و آقای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با هیئت از شورای ملی موقت با اینا ملاقات کردند و در این ملاقات ضمن اینکه اعلام کردند به منزله به رسمیت شناختن این شورا به عنوان دولت جدید لیبی نیست، ولی در عین حال این دیدار راه رو برای شناسایی باز کرد. برای نمونه خدمتون عرض میکنم که حتی مثلا کشورهای مثل آلمان یا مثل روسیه و ایتالیا چندان علاقه نداشتن به این که در رابطه با مسئله برکناری معمر قذافی صحبت کنن، حتی اونا هم در عمل پذیرفتن که وضع به گونه ایست که قذافی باید بره. به عبارت دیگر صحبتی که میکردن این بود که آقای معمر قذافی مشروعیت خود رو نزد ملتش از دست داده و با توجه به کشتاری که کرده در واقع جایی برای او در لیبی باقی نیست. بحث بر سر این بود که حالا چجوری یا چه راه حلی پیدا کنن برای خروج قذافی از قدرت. به معنای دیگر ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه تأکید میکردن که اونا مسئولیتی برای پیگرد قذافی ندارن، ولی اگر ملت لیبی بعدن خواست اونو به دادگاه بین‌المللی جرائم علیه بشریت ببره، اون دیگه حق ملت لیبی است. ولی دولت آمریکا و متحدانش که در نبرد شرکت دارن، اینها تلاش نخواهند کرد که آقای قذافی رو مثلا دستگیر بکنن یا مستقیما علیه مقر او و جای مخفیگاهش عملیات نظامی انجام بده.
و ما آقای نوری‌زاده ببینید، در وضع فعلی آیا خطر موجود نیست که لیبیا با دو قسمت پوره شود و جانبداران قذافی در یک منطقه اون بگیم مستقر شده جنگ شهروندی را به درازا بکشند؟
این یکی از خطراتی است که کنفرانس امروز بهش پرداخت. ببینید، تا زمانی که قذافی موفق شده بود نیروهای انقلابی رو عقب بزنه، همون سناریویی که در عراق بعد از جنگ کویت در سال 91 به بعد در عراق شاهدش بودیم که منطقه ممنوعه پرواز رو در شمال و جنوب این کشور اعلام کردن، ولی صدام بر بخشای عمده از عراق مسلط بود و هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. در لیبی هم همچین نگرانی وجود داره. ایتالیا، روسیه، بعضی از کشورهای عربی از این نگرانی صحبت کردن. ولی در این حال با توجه به شکست‌های پیاپی نیروهای قذافی، این امید در کنفرانس به چشم می‌خورد که همگان بر این باورند که کار قذافی به طول نخواهد انجامید و ایام او به شماره افتاده و احتمالاً در کمتر از یکی دو هفته کلک قذافی کنده خواهد شد.
علیرضا نوری‌زاده هم در ادامه صحبت به خطر دیگر، امکانی از سوی نیروهای وفادار به قذافی تخریب شدن چاه‌های نفتی لیبیا هم اشاره کرد. با گفته او، هرچند مهمترین مرکزهای استخراج و صادرات نفت الحال در دست آشوبگران است و دولت قطر با یافتن بازار برای نفت لیبیا نیز اقدام کرده است، خطر حمله نیروهای قذافی به این مراکز باقی می‌ماند. عین حال با گفته هم صحبت ما، قذافی فقط یک مرکز استخراج نفت نزدیکی‌های تریپولی را تحت نظر دارد و خلاص. از نگاه علیرضا نوری‌زاده احتمال خرابکاری قذافی وجود دارد، اما این احتمال با در تاسیسات نفتی خیلی هم اندک است. در همین حال درگیری ها در لیبیا ادامه دارند. روز سه شنبه نیروهای وفادار به معمر قذافی شهر بین جواد را دوباره تحت نظارت خود قرار دادند. از مصر هم درباره تلاش های نیروهای حکومتی برای ضبط این شهر خبر می رسد. رهبران مخالفین گفتند که طی 9 روزی که در مصر درگیری ها جریان دارند، دست کم 124 ساکنی آسایشته کشته شدند. طی چند روز اخیر نیروهای ضد حکومتی بندرهای کلیدی رسلانوف، برگا، بین جواد، ببخشید اغیلو را تحت نظارت گرفته بودند. آشوبگران برای نظارت این شهرها بعد آن موفق شدند که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی موقع‌های نیروهای وفادار به قذافی را بمباران نمودند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه با ابتکار پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا در یک صحبت سری میز گرد منطقه‌ای بررسی موضوع مبارزه علیه خشونت خانوادگی ادامه دارد. در بحث‌ها رهبران سازمان‌های غیر دولتی و کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی شرکت می‌کنند. خشونت خانوادگی از مشکلات عمده کشورهای آسیای مرکزی است که سال‌ها به این سو از موجودیتش بانگ خطر زده می‌شود، اما در حال آن پیشرفتی به چشم نمی‌رسد. در روی حل این مشکل چی صدها موجودند و آیا از بین بردن خشونت خانوادگی امکان پذیر است؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
خشونت خانوادگی از مشکلات داغ تاجیکستان است که با وجود روی دست گرفتن ده ها برنامه مبارزه علیه آن باز هم کاهش نیافته است. نوهای گوناگون زوراوری از خشونت های جنسی، روانی، اقتصادی، نکاح های برمحل و بدون ثبت نام، لتوکوب زنان از سوی شوهران و خویشاوندان دیگر هنوز از موضوع های داغ نشست های ویژه و رسانه ها باقی ماندند. ابخان سلطان نظروف، رهبر اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح بریتانیا در آسیای مرکزی، سازمان پشتیبان قانون درباره خشونت در خانواده در تاجیکستان میگوید، خشونت خانوادگی در این کشور سال به سال همانا در قالب‌های سنتی قوی‌تر می‌شود.
اگر یکون مشکل پیش آید، در حال دلیل میارن که این منتالیتت فرهنگی انعنوی و ارزش ما است. ما نباید با آنها دست درازی کنیم. اما سال به سال انعنه های ما از سوی مردم با هدف های منفی استفاده می شوند.
حکومت تاجیکستان سال 2001 برنامه 10 ساله برابری مرد و زن را با کمک سازمان های بین المللی روی دست گرفت که از نکات مهمترینش کاهش دادن خشونت خانوادگی بود. اما بر پایه اطلاع 20 مرکز بحرانی و ذخیره‌ای که در چهارچوب این برنامه در شهرهای دوشنبه، ولایات سغد و ختلان تأسیس یافتند، تنها دو سال اخیر حدود 8000 نفر، 91% زن و بقیه مردان بر زمینه خشونت خانوادگی به این مراکز شکایت بردند. بر پایه این منابع بیش از نصف افراد از سوی همسر و اعضای دیگر آیله مورد فشار روانی قرار گرفتند. کارشناسان بر ضرورت قانون درباره خشونت خانوادگی تاکید میکنند که به قول آنها از افزایش زورآوری ها جلوگیری خواهد کرد. در حال حاضر مناسبت قانون به خشونت خانوادگی به طور پراکنده در کدکس های جنایی، مأموری و دیگر اسناد حقوقی تاجیکستان ثبت شده است. نصرالله محمودوف، عضو گروه کاری این قانون در پارلمان تاجیکستان میگوید، با این وجود که قانون ضد زورآوری در خاندان این مشکل را نمیتواند و پررگی حل کند، اما در هر صورت برای کاهش دادن شدت آن مساعدت خواهد کرد.
گروه کاری که ما آغاز کردیم مقصد ما از آن عبارت بود که مسئله را با پراتر و همه طرف تحلیل کنیم تا که قانونی که ما قبول میکنیم و عمل کنند. و هم امیدوار هستم که گروه کاری فعالیت خود را شد در روزهای نزدیک به انجام میرسوند و ما میتوانیم صاحب این قانون شدیم.
در همین حال کارشناسان منطقه میگویند روی کار آمدن همچنین یک قانون در قزاقستان و قرغیزستان نتیجه دلخواه را به بار نآورده است. آینه حال بابا نظر و سرور سازمان پرسپکتیو پلیوس میگوید بر پایه شکایت زن لتوکوب شده می شود شوهری او را مجازات کرد و یا در مراکز بحرانی به او کمک نمود، اما کی ضمانت می دهد که زندگی او و چند فرزندش بعد از این به می شود؟ و افزود در چنین حالتها حکومت باید او و فرزندانش را تحت سرپرستی مالیوی گیرد، اما متاسفانه حکومت از این امکان برخوردار نیست.
این همه خیلی پرابلم مشکل است، این گفتن آسان است. خوز ما هم میگویم که مثلا همه قانون من هم طرفدار قبول همه قانون هستم، اینکه ما باید طرف معرفتی مردم رو بلند برداریم. 70% مردم در رگیون ها زندگی میکنن و اونجا دیگر است. اینجا ما یک قسم زن های الیت هستیم، پول داریم، جای کار داریم، خیلی سخن های خوب میگوییم، فکر میکنم این بسیار مشکل است.
کارشناسان نبود حمایت اجتماعی و سطح پست معرفت حقوقی زنان تاجیک را از دلایل افزایش خشونت علیه آنها عنوان میکنند. طبق اطلاع رسمی 80% زنان در ساحات کمزد از جمله معارف و تندرستی کار میکنند و 55% زنان مورد خشونت قرار گرفته بیکار هستند. ایده کارشناسان علیه خشونت خانوادگی در تاجیکستان کار گرفتن از نیروی علمای اسلامی را ضرور می حسابند. سید احمد قلندر از اکادمی مکالمه اسلامی دنیوی می گوید همه گونه نمود خشونت را دین اسلام محکوم می کند، اما مردم از این فرایض و سنت ها که برایشان از مقدسات و ارزش ها به شمار می آیند خبر ندارند.
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گوید که چگونه می تواند کس زن همسرش مثلا لتوکوب یا تعذیر کند و مثل یک شطر بچه و پس برود همراهش خواب رود یا آغوش گیرد یا بوسد یا مهربانی کند.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که سال گذشته با هدف مبارزه با زورآوری یک مرکز ویژه تأسیس داده است، خشونت نه تنها در داخل خانواده ها بلکه خارج از این دایره نیز وجود دارد. طبق این منبع از 70 تا 80 درصد شکایاتی که به وزارت وارد شدند، 55 درصد مورد خشونت در آیله ها بوده، حادثه های دیگر در کوچه و بازار و دیگر جایهای جمعیتی صورت گرفتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز یک شنبه 3 اپریل در قزاقستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. در آن 4 نامزد رئیس جمهوری فعلی نورسلطان نظربایف و 3 داوطلب از حزب های دیگر شرکت می کنند. ولی به قول کارشناسان و ناظران در قزاقستان، هرچند تا برگزاری این معرکه سیاسی 4 روز باقی مانده است، در کشور یگان شور و شوق پیش از انتخاباتی احساس نمی شود. فضای قبل از انتخابات پریزیدنتی قزاقستان و سببهای این معرکه را تحریم اعلان کردن برخی از احزاب سیاسی در گزارش همکار ما طاهری سفر.
نورسلطان نظربایف بعد از رد کردن پیشنهاد برای تمدید دوره ریاست جمهوریش تا سال 2020 دعوت کرد تا انتخابات پریزیدنتی یک سال پیش از مهلت یعنی 3 اپریل سال 2011 دایر شود. حالا معرکه انتخاباتی در قزاقستان مشاهده می شود که در آن بیشتر سری زبان ها نورسلطان نظربایف است. 3 داوطلب دیگر به پیروزی خود باور ندارند و حتی اعتراف کردند که جانبدار پیروزی نظربایف هستند. ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا پس از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی قزاقستان در تاریخ 21 مرد گفتند در کشور تنها ترغیب یک نامزد و آن هم رئیس جمهور نظربایف به چشم می‌خورد. ناظران همچنین محدود بودن تشکیل گردی همایی ها و با بهانه ندانستن زبان دولتی ثبت نام نشدن نامزدهای دیگر را انتقاد کردند. در این میان همان 3 نفر جنبول احمد بیکوف از حزب مردمی کمونیستان، میلز الیوسیزوف از جنبش زیست محیطی با نام طبیعت و پیشوای حزب وطن پرستان غنی قاسموف رسما به حیث داوطلب کرسی ریاست جمهور ثبت نام شدند. میلز الیوسیزوف از سال 2005 به این طرف در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به موفقیت سبقت کرده بود، دائما ناکام شده است. او از ابتدا تاکید میکرد که هدفش از شرکت در معرکه آگاه کردن مردم از مشکلی های زیست محیطی قزاقستان است. نامزد دیگر قاسموف که همچون رقیب نیرومندترین رئیس جمهوری فعلی قزاقستان به شمار میرود، ابراز داشته است که او از رهبری نظربایف الهام میگیرد. بالاخره نامزدی 3 احمد بیکوف از طرف شارحان به حیث داوطلبی جدی ارزیابی نمی شود، زیرا حزب مردمی کمونیستان قزاقستان از پشتیبانهای نظربایف به حساب می رود. حزبهای مخالف حکومت قزاقستان آزاد، آقژال و روحانیت از اشتراک در انتخابات خودداری کردند و چند حزب دیگری مخالفین از جمله آلغه، آر، روحق و حزب کمونیست رای دهندگان را به تحریم انتخابات دعوت کردند. ولادیمیر کازلوف رهبر حزب آلغه سبب دعوت بایکوت را این گونه شرح می دهد.
ما همه حزب‌های دموکراتیک و جنبش‌های سیاسی را به بایکوت انتخابات زودرس 3 اپریل دعوت می‌کنیم. قبل از همه باید به شهروندان وضع کنونی فهمانده شود و آنها از شرکت در رای‌دهی خودداری کنند. آنها باید تقلب در دوره پیش از انتخابات و روز انتخابات را ثبت کنند. ما از رای‌دهندگان قزاق دعوت می‌کنیم در انتخاباتی که انتخاب ندارد شرکت نورزند.
شورای قزاقستانی اندری چبتریوف میگوید در انتخابات های گذشته نامزدهای مخالف به سبقت ریاست جمهوری وارد شدند، ولی امسال این طور نشد.
این انتخابات دیگر است. اولا در سبقت نامزدهای مخالفین حضور ندارند. ثانیا معرکه خیلی آرام و کساد است.
اما میگوید چبتریوف شاید در واقعیت خودداری مخالفین از سبقت این باشد که آنها به پیروزشان باور ندارند و میخواهند تمام امکاناتشان را برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده سفر بر کنند.
فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان و باز یک گزارش از تاجیکستان، آموزش ذخایر آب و دلیل کمابی حوضه رودخانه ها یک بخش برنامه دولت تاجیکستان در چارچوب تغییر اقلیم است که دور دوم تطبیق آن این برنامه را بانک جهانی، بانک آسیای روس و بانک اروپایی تجدید و توسعه به مبلغ 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
برای اجرای برنامه آمادگی تاجیکستان به تغییر اقلیم که دولت این کشور پیشنهاد کرده است، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و توسعه اجرای این برنامه را سرمایه گذاری میکنند. پیتر خیس، متخصص ورزیده امور تغییر اقلیم و هماهنگساز برنامه ها در آسیای مرکزی و جنوبی، هدف از اجرای این برنامه در تاجیکستان را در 6 بخش ارزیابی کرد و افزود:
یکم، تقویت توان یا پتانسیل ملی و منطقوی برای مطابقت با تغییر اقلیم. دوم، بالا بردن توان اطلاع جمع آوری اینستیتوت ها، کارخانه و اداره ها. سوم، آموزش بخش انرژی و آسیب پذیری آن بر اثر تغییر اقلیم. چهارم، مسئله مدیریت و استفاده زمین، تأثیر تغییر اقلیم به بخش کشاورزی. پنجم، آموزش تغییر اقلیم بر اساس اصول و شیوه های علمی. و ششم، آموزش شبکه های رودخانه های تاجیکستان، ذخیره آب و تأثیر اقلیم به ذخیره آب رودخانه ها، به خصوص حوزه رودخانه پنج.
الهام رجبوف، رئیس مرکز آموزش تغییر اقلیم در تاجیکستان، گفت که در چارچوب این برنامه تاجیکستان خود را با پیامدهای احتمالی گرمای کره زمین از حالا مطابق میکند. و درباره اجرای برنامه های کنکرتی در چارچوب این برنامه افزود:
همه استانسیهای آب شناسی، هوا شناسی همه اثر کرده میشوند که این قریب 7 میلیون از طرف برنامه پیلوتی و 6 میلیون از طرف بانک های عمومی جهانی پیشنهاد شده از نوسازی، 10 میلیون از طرف برنامه پیلوتی و 5 میلیون دیگر از طرف بانک برای برقرارسازی گس قیروقوم. برای مثال واسه اگر 60 مگاوات اقتدار داشته باشد، در آینده بعدی از ناکنی 150 میشود.
با گفته پیتر خیس، متخصص ورزیده امور تغییر اقلیم، آموزش رودخانه های تاجیکستان و کمشوی ذخیره آب بر اثر تغییر اقلیم و هم فعالیت انسان یک بخش مهم برنامه است و بر اساس نتیجه های آموزش می تواند راه های جلوگیری از آبشوی، زودی پریخ ها و خشکیدن چشمه ها پیدا شود. با گفته کارشناسان، از یک طرف گرمای کره زمین، از طرف دیگر بادهای آلوده با نمک از منطقه ارل و رحمانه بریدن جنگلزارهای دامنکوها در تاجیکستان سبب با شدت آب شدن پریخهای کشور و همین گونه کم شدن ذخیره های آب در رودخانه های تاجیکستان شده است. بنابر گزارش ها تا کنون 600 هزار هکتار جنگلزارهای دامنکوها و کوهستان به بیابان تبدیل شده است. جناب خیس میگوید که تدابیر جلوگیری و برقرار گردن جنگلزارها بخش آینده این برنامه پس از پژوهش ها خواهد بود. تاجیکستان یکی از کشورهای کمشمار است که با نظرداشتی کمبزاعتی و شرایط اقلیمی با برنامه بین المللی مطابقت با تغییر اقلیم پذیرفته شده است. سازمان ملل متحد میگوید در صورت ادامه تغییر اقلیم با شکل فعلی پریخهای زیاد در تاجیکستان نابود خواهند شد و ذخیره های آب در آسیای مرکزی تا 15 سال آینده 30% کاهش خواهد یافت. از همین حال کشور پیامدهای تغییر اقلیم را احساس میکند و امسال با دلیل کمابی حتی در فصل گرما هم نمیتواند نیروی برق کافی تولید کند و در روستاهای کشور مردم در یک شبانه روز 22 ساعت از نیروی برق محروم شدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه گذاری نهادهای مالیوی برای آموزش ذخایر آب و دلایل کمابی رودخانه های تاجیکستان. و با این گزارش نوندگان ارجمند، این نشر بخش خبری مجله بامداد پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.